موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم، رادیو تبیین.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رهاوهد، به نام خدای مهربان. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره ایده ای جدید در انرژی های تجدید پذیر صحبت بکنیم و اون تولید برق از برفه. محققان یک استارتاپ در زمینه فناوری اطلاعات به نام فورته مستقر در آموری ژاپن روش جدیدی رو برای تولید برق از برف ارائه کردن که انقلابی جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیره. آموری شهری زیبا در ژاپن که در 715 کیلومتری شمال توکیو قرار داره. جدای از جنگل‌های کاج آبی چشم نوازش، این شهر به عنوان یکی از برفی‌ترین مکان‌های روی زمین شناخته میشه و هر سال حدود 25 تا 26 فوت برف در این شهر میباره. فوت واحد اندازه‌گیری طول برابر با 48 سانتی متره. سال گذشته برف زیادی در این شهر باریده بود که مقامات محلی مجبور شدن حدود 46 میلیون دلار معادل 59 دهم میلیارد ین رو صرف حذف اون از ساختمان‌ها و جاده‌ها کنند. یکی از راه‌های پرهزینه ژاپنی‌ها برای خلاصی از برف زیاد ریختن اونها به دریاست. این فرایند ممکنه در ابتدا جالب به نظر برسه، اما زمان، منابع و هزینه زیادی داره. محققان یک استارتاپ در زمینه فناوری اطلاعات به نام فورته مستقر در آموری و دانشگاه ارتباطات الکترونیکی یا همون UEC توکیو راه حل جالبی برای این مشکل برف ارائه کردند. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که برف اضافی در استان آموری ژاپن می‌تونه برای تولید برق تمیز و مقرون به صرفه استفاده بشه. محققان قبلاً آزمایش این ایده رو در استخر یک ساختمان مدرسه متروکه آغاز کردند. اونها معتقدن رویکردشون ممکنه برای بسیاری از کشورهای اروپایی که در حال حاضر با بحران انرژی مواجه هستن مفید باشه. اکثر این کشورها در اروپا کمبود برف ندارن و میتونن از اون برای تولید انرژی پاک استفاده کنن. دانشمندان ژاپنی در طول مطالعه خودشون از مقادیر زیادی برف و هوای بیرون برای تأمین انرژی توربین‌هایی که برق تولید میکنه استفاده میکنن. بدیهیه که هوای بیرون دمای بالایی نسبت به هوای اطراف برف داره، چون که مقدار گرما از خورشید دریافت میکنه. محققان از لوله‌های حرارتی برای تأمین هوای سرد از برف ذخیره شده و هوای گرم از بیرون به مایع خنک‌کننده داخل توربین استفاده می‌کنند. اختلاف دما بین هوای سرد و گرم باعث ایجاد جریان همرفتی در مایع خنک کننده توربین میشه و این جریان در نهایت باعث چرخش توربین و تولید برق میشه. این دانشمندان ادعا میکنن که روش تولید برق مبتنی بر برف اونها میتونه به همون بازدهی یک نیروگاه انرژی خورشیدی و احتمالاً به روشی بسیار مقرون به صرفه برسه. کارای این سیستم به عامل اختلاف دما هم بستگی داره. یکی از محققان گفته که هرچه اختلاف دما بیشتر باشه، راندمان تولید برق بیشتر میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان.
رهاورد
در دومین صفحه این مجله یکی از دستاوردهای علمی کشور را معرفی می‌کنیم. طراحی سامانه‌ای برای موقعیت‌یابی نیروهای امدادی در زمان حادثه. یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و توسعه سامانه موقعیت‌یابی نیروهای امدادی شد. مهدی مؤذن علوی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، در ارتباط با طراحی و راه اندازی دستگاه موقعیت‌یاب و پایش علائم حیاتی نیروهای امدادی در زمان بروز حادثه گفت: این سامانه امکان رصد وضعیت سلامت گروه‌های امدادی، کنترل وضعیت مکانی و فاصله با نزدیکترین نقطه امن را در زمان بروز حوادثی مانند آتش سوزی و ریزش ساختمان را دارد. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان اظهار کرد برای توسعه فناوری و همچنین تحقیق و توسعه جهت افزایش قابلیت استفاده برای نیروهای امدادی از تسهیلات نمونه سازی صندوق پژوهش و فناوری سلامت سامن استفاده کردیم. وی ادامه داد: این سامانه یکی از پرچالش‌ترین مسائل و مشکلات ناشی از ریزش ساختمان و آتش سوزی‌های گسترده در زمان بروز بحران و حوادث در مناطق شهری را برطرف می‌کند و به کمک آن می‌توان محل دقیق حضور نیروهای امدادی را پیدا و وضعیت سلامت آنها را در زمان انجام مأموریت رصد کرد. این سیستم می تواند ضربان قلب و سطح اکسیژن افراد را گزارش دهد و همچنین گروه‌های امدادی می توانند با کمک دکمه‌ای که بر روی لباس این افراد تعبیه شده است، اطلاعات محیط حادثه را به بیرون انتقال دهند. صدای ما را از برنامه رهاورد می شنوید. به ادامه برنامه توجه کنید.
سلام عرض می کنم خدمت همه ی هموطنان خوبم. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و تصمیم دارم در این برنامه در مورد مبحثی بروز از گرایش های مختلف دانش پیچیده و گسترده اقتصاد توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. قصد دارم امروز به اقتصاد دیجیتال اشاره کنم و در مورد اون اطلاعاتی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار بدم. شاید این واژه کمی ناآشنا با گوش‌های خیلی از ماها باشه. اقتصاد دیجیتال. خیلی از محققین و اندیشمندان جامعه علمی پیش‌بینی می‌کردند که انسان هوشمند و یا هوش مصنوعی در آینده جایگزین بسیاری از مشاغل امروزی خواهد شد. و چه بسا بسیاری از محققین بودند که از این هم فراتر رفتند و انسان هوشمند رو جایگزین نسل بعدی انسان، یعنی انسان خردمند میدونستند. در راستای همین توضیحات به عنوان سرفصل مطالبم برمیگردم، یعنی اقتصاد دیجیتال. اقتصاد دیجیتال چیست؟ دون تاپسکات در سال 1995 از مفهومی به نام اقتصاد دیجیتال در کتابی با همین عنوان رونمایی کرد. البته شاید اون موقع به ذهنش خطور نمی کرد که در آینده نه چندان دور این مفهوم به عنوان یکی از اصلی ترین مفاهیم در دنیای کسب و کار تبدیل میشه. در اواخر قرن 20 دنیا با پدیده‌ای مواجه شد که به سرعت ابعاد مختلف جوامع رو متحول کرد و اون چیزی نبود جز پارادایم دیجیتالی سازی. شاید بتونیم ادعا کنیم که بیش از ابعادی مثل فرهنگ و سیاست، اقتصاد بود که تحت تأثیر این پارادایم قرار گرفت و خود پیشران ابعاد دیگه ای شد. طبق تعریف صندوق جهانی پول، دیجیتالی سازی اقتصاد به معنی بهره بردن از فناوری های دیجیتال به منظور باز طراحی ابعاد مختلف اقتصاد، از جمله فرایندهای تولیدی، دولت‌ها، خانوارها و جریان‌های مالیه. اگر بخوام در مورد دون تاپسکات توضیحات بیشتری رو ارائه کنم، باید بگیم که ایشون استادیار مدیریت در دانشگاه تورنتو هستند و یکی از مقامات برجسته دنیا در حوزه نوآوری، جهانی شدن و تأثیر اقتصادی و اجتماعی بر روی کسب و کار و جامعه هستند. او در آخرین تحقیقات خودش به موضوع اینترنت پرداخت که اینترنت چطور میتونه روش‌های جایگزینی رو برای مقابله با مشکلات جهانی، که البته این مشکلات با ساختارهای سنتی مثل جامعه ملل متحد و یا دولت‌های ملی در تضاد هستند، رو مطرح کرد. اما سوال اینجاست که آیا این مفهوم به یک بار شکل گرفت و خلق شد؟ مسلماً نه، بلکه یک روند تکاملی واسه شکل دادن اون شده. اقتصاد دیجیتال سیر تکامل یافته اقتصاد اطلاعات در دهه 1970 و همچنین اقتصاد دانش بنیان، واژه‌ای ناماشنا، در دهه 1980 و در نهایت اقتصاد شبکه و اینترنت در دهه اول 2000. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ریشه اون رو در اقتصاد دانش بنیان میدونه. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی بر مبنای تولید، توزیع و کاربرد دانش تعریف میشه که در اون برخلاف اقتصاد کلاسیک مبنا بر کمیابی منابع نیست. من خیلی کوتاه در پرانتز عرض کنم که اقتصاد کلاسیک یا به نوعی اقتصاد متعارف امروزی یک تعریف اساسی داره و در واقع با این تعریف شروع میشه که منابع در اختیار بشر منابعی کمیاب و محدود هستند، در حالی که نیازهای بشر نیازهای نامحدود است. پس عملاً علم اقتصاد شکل گرفت تا به یک تخصیص بهینه دست پیدا کنه، تخصیص بهینه منابع کمیاب به نیازهای نامحدود بشری. احتمالاً باید متوجه شده باشیم که اقتصاد دیجیتال به این فرض و به این تعریف اساسی اقتصاد کلاسیک حمله ور شده و معتقده که منابع کمیاب نیستند و برخلاف تعریف اقتصاد کلاسیک از منابع که هنگام مصرف مستهلک می شوند، اقتصاد دانش بنیان معتقد است که میتونیم بارها و بارها مصرف کنیم و هر بار رشد بیشتری داشته باشیم. در تعاریف دانشمندان دیگر به عنوان مثال جمال الدین در سال 2006 با نگاهی محدودتر اقتصاد دیجیتال رو استفاده از فناوری اطلاعات برای مجموعی از فرایندهای اصلی اقتصادی مثل برنامه ریزی، مدیریت و بازاریابی تعریف میکنه. اتکینسون با نگاهی گسترده‌تر اقتصاد دیجیتال رو کاربرد فراگیر فناوری اطلاعات در تمام ابعاد اقتصادی مثل کارکرد درونی سازمان‌ها، مبادلات بین اونها و مبادلات بین افراد معرفی می‌کنه. در برنامه‌های آینده در مورد اقتصاد دیجیتال این دانش نوین توضیحاتی بیشتری رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه خواهم کرد. با آرزوی سلامتی و تندرستی در هر کجای ایران عزیزمون به سر می‌برید.
رهاورد،
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمینه اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما موضوع صفحه پزشکی بهداشتی، جراحی متابولیکه. جراحی متابولیک به مجموعه تمام روش‌های جراحی گفته میشه که در معالجه سندرم متابولیک یا بیماری‌های متابولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سندرم متابولیک دسته از اختلالات مربوط به متابولیسم که تمایل به بروز یکدیگر دارند و در اثر چاقی، تحرک نداشتن، افزایش سن و ژنتیک ایجاد میشن. سندروم متابولیک خطر ابتلا به قند خون بالا یعنی دیابت،
فشار خون بالا، افزایش کلسترول خون و لیپیدها رو که منجر به بیماری‌های قلبی و سکته مغزی میشن به میزان قابل توجهی افزایش میده. آقای دکتر محمد کرمان ساروی فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این باره صحبت میکنن.
جراحی متابولیک به طور عمده به هر جراحی که تایید شده باشه روی بافت طبیعی بدن یا نزدیک به طبیعی بدن انجام بشه موجب افزایش سلامت فرد بشه رو جراحی متابولیک میگه. به عنوان مثال بیماری که زخم معده داره که به درمانهای طبی پاسخ مناسب نمیده، برداشتن زخم با جراحی یا برداشتن بخشی از معده با جراحی یک نوع جراحی متابولیک محسوب میشه. اما اون چی که به عنوان شایع جراحی متابولیک هست و شاید شایع‌ترین نوع جراحی متابولیک در تمام دنیا هست، همون جراحی چاقی یا جراحی کاهش وزن است. از اینجا این نام نشأت گرفته که دیدن افرادی که برای اندیکاسیون اولیه به خاطر چاقی تحت عمل جراحی قرار گرفتن، عوارض همراه چاقی هم به مرور در اینا بهبود پیدا کرد. مثل دیابت نوع 2، مثل پرفشاری خون، مثل سندروم پولیکیستیک تختان خانم‌ها، مثل آپنه خواب و همچنین بیماری همراه دیگه و همچنین باعث شده که تقریبا 50-60% شیوع سرطان ها در افراد چاق با جراحی چاقی کاهش پیدا کنه. جراحی متابولیک اگر به اون شکل جراحی چاقی بخوایم بگیم، اول خب یه تعریفی قبلا همکاران انجام دادن در خصوص نمایه توده بدنی که صورت کسر، وزن فرد هست به کیلوگرم و مخرج کسر، قد فرد به متر به توان دو. اگر حاصل این تقسیم بالای 40 باشه، بیمار کاندید جراحی چاقی یا جراحی متابولیک است. اگر حاصل این کسر بالای 35 به اضافه بیماری مرتبط با چاقی مثل دیابت نوع 2، مثل پرفشاری خون، مثل کمردرد، پادرد، سردردهای ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه، نازایی‌های مرتبط با چاقی و عوارض دیگه باشه، باز فرد کاندید جراحی چاقی یا متابولیک است. اندیکاسیون دیگه هم وجود داره. اگر این نسبت کسر نمایه توده بدنی 30 به بالا باشه و فرد دیابت نوع 2ی داشته باشه که با دارو یا تجویز انسولین به طور مناسب کنترل نشه، باز هم فرد کاندید جراحی متابولیک. ما یک واژه‌ای داریم به نام سندروم متابولیک یا نشانگان متابولیک که دیابت نوع 2 بخشی از این سندروم است. مجموعی از بیماری‌ها داخل یک سندروم قرار دارن. دیابت نوع 2 هست، چاقی مفرط هست، در واقع سندروم تختان پولیکیستیک هست، پرفشاری خون هست و آپنه خواب. اینا در یک مجموعه قرار دارن به نام سندروم متابولیک. سندروم متابولیک یک حالتی هست که یک نوع افزایش سطح التهاب در بدن به صورت مزمن وجود داره. در دیابت نوع 2 که جزئی از سندروم متابولیک هست، ترشح انسولین مشکل نداره. یعنی خیلی وقت‌ها ترشح انسولین حتی 9 برابر سطح نرمال است. اینجا به خاطر التهاب زمینه‌ای و مزمنی که وجود داره، یک نوع افزایش مقاومت بافت به انسولین وجود داره. جراحی چاقی یا متابولیک با چند مکانیزم باعث میشه این مقاومت کاهش پیدا کنه. یکی از مکانیزم‌ها اینه که باعث میشه هورمون‌هایی از روده ترشح بشن که این هورمون‌ها مقاومت به انسولین رو در بافت‌های مختلف بدن کاهش بده. از طرف دیگه هورمون‌هایی ترشح بشن که همسو با انسولین کارهای اون رو تقریبا تقلید بکنن. با کاهش وزن و با کاهش توده چربی بدن ضمن کاهش التهاب بدن، باعث میشه یک سری از هورمون‌های دیگه مثل آدیپونکتین‌ها که صرفاً از بافت چربی ترشح میشن و یه حالت التهابی و مقاومت به انسولین ایجاد میکنن، با حذف و کاهش اینها مقاومت به انسولین در واقع کاهش پیدا میکنه. جالب این است که در مطالعات دیدن بهبود دیابت الزاماً ربطی به کاهش وزن نداره. یعنی خیلی وقتا وقتی بیمار رو عمل میکنیم، بیمار در 24 ساعت یا 48 ساعت اول نیاز به انسولینش کاملا مرتفع میشه، در صورتی در اون موقع کاهش وزن قابل توجه اتفاق نیفتاده. یعنی همون مکانیسم هورمونی و کاهش التهابی که بلافاصله بعد از عمل جراحی چاقی متابولیک اتفاق میفته، باعث میشه که مقاومت بدن، مقاومت بافتی و یا محیطی بدن به انسولین کاهش پیدا میکنه، موجب بهبود دیابت میشه.
امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهداره.
سایت رادیو تبین radiotabin.ir
عشقم بونم من با تو میمونم من بارونم باز از تو میخونم ایران ایران اگه با تو با تو باشم اگه از خودم رهاشم میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم ایران ایران نگاهت هر جا باشم بامه هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم تنها با عشق ایران گرم صدای خستم بین این همه صدای بی نشونه منم اون که دوست داره از تو بخونه اونی که صداش به رنگ قصه هاته اون که هر لحظه باهاته خاک پاته نمیتونم تو باشم نکنه از تو جدا شم ایران ایران نگاهت هر جا باشم بامه هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم تنها با عشق ایران گرم صدای خستم اگه با تو با تو باشم اگه از خودم رهاشم میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم ایران ایران نگاهت هر جا باشم بامه هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم تنها با عشق ایران گرم صدای خستم
اینجا سرزمین دریاهاست با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته به قول خودشون پروپاگانداست علاج پروپاگاندا تبیین است تبیین حقیقت
رادیو تبیین پژواک حقایق روایت پیشرفت آوردگاه صحیح انتشار افکار انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین
یک کهکشان امید در روبروی ماست
خورشید افتخار در جست و جوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین،
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت،
ما روایت میکنیم.
شنوندگان گرامی، همراهان خوب شبکه رادیویی تبیین، اگر که موفق به شنیدن برنامه نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید یا حتی داشته باشیدش، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که در تلفن همراهتون نصب میکنید اون برنامه رو در آرشیو زمانیش با درج تاریخ و ساعت پخشش هم مجدد بشنوید و همین که دانلود کنید و اون رو داشته باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید از سایت ایران صدا دانلود کنید.
دایرم خلق خوزستان، گیله گیله من کرده کردستان، برای ترزوان فارس شیرازی، دشمن زندگی دی نگریده بازی، دشمن زندگی دی نگریده بازی، دشمن زندگی دی نگریده بازی.
ویا و ویا دست ناوی دست دیده نگه بیده ویا دست.
دشمن شواری سکه زیمانه، هر وابی او دگری بحانه، لیلی ره بروج درگه آزری، لری ایران آفدا کیسری، گان فدای میهن ایران زمینیم، صاحب پچم و غیرینیم، گان فدای میهن ایران زمینیم، صاحب پچم و غیرینیم. وریا و وریا دست بناوی دست ایرانی یا حریدی و مزهنی بو، عزیز ایرانی نیادی نیچو، فراموش نگه عشق وطنی، یه صابر کردی هلری دشمنی، تا او ساعت برگت کفنه، دیادت نچو دیره وطنه، تا او ساعت برگت کفنه، دیادت نچو دیره وطنه.
ویا و ویا دست ناوی دست
عزیزان شنونده، تا بدین جای برنامه ها رو امیدوارم شنیده باشید، لذت برده باشید و فراموش هم نکنید نظراتتون رو در سامانه پیامک
3955
با ما در میون بگذارید و این رو بدونید که تلاش همه همکاران ما در این شبکه جلب رضایت شما بزرگوارانه. پس با ارسال نظراتتون میتونید